أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم مرحوم آیت الله خویی رضوان الله علیه در ادامه بحث قاعده تجاوز و فراق فرمودن بقی الکلام فی امور، اموری را باید تذکر بدیم. امر پنجمی که ایشان بیان فرمودن این است: شما گفتید قاعده فراق چگونه جاری می شود در وقتی که شک در صحت داشته باشید بعد از عمل، عمل رو انجام دادید شک میکنید این عمل صحیح است یا نه، قاعده فراق را جاری میکنید. بعد میفرمایم به این که این شک بعد العمل منشأ شک یکسان نیست. گاهی منشأ شک شما این است اصلا مولا امر کرده یا نه، اصلا مولا امری داشته، تکلیفی داشته یا اصلا تکلیفی نداشته است. من این عمل را که انجام داده ام مأمور به مولا بوده یا اصلا مولا امر نکرده، پس چرا من شک در صحت دارم؟ به خاطر شک در جزء و شرط؟ نخیر، به خاطر این که نمیدانم اصلاً مولا امر کرده یا نه و در صحت عبادت امر مولا کرده. شک می کنم این عبادت صحیح است یا نه. چرا؟ چون شک دارم که مولا امر کرده یا نه. اینجا قاعده فراق جاری میشه یا نه؟ بگیم که مولا امر کرده. ببینید فشک که لیس به شیئن وقتی است که شک مربوط به فعل خودم باشه. خب هین العمل از کر، وقتی که کار میکرده، امر که کار من نیست، عمل من نیست، من شک در امر مولا دارم، امر مولا که فعل من نیست تا قاعده فراق جاری بشه. پس اگر منشأ شک در صحت این باشد که اصلا مولا امر کرده یا نکرده، اینجا قاعده فراق جاری نمیشه. گاهی منشأ شک این است من نمیدانم، مولا رو میدونم امر کرده، این فعل مأمور به هست معلومه، اما نمیدانم آن چه من اتیان کردم مطابق با آن چه مأمور به بوده است هست یا نیست. چرا؟ چون احتمال میدهم جزئی را ترک کرده باشم، شرطی را ترک کرده باشم و این جزء و شرط امر اختیاری من است، فعل اختیاری من است. نمیدانم این فعل اختیاری را انجام دادم یا نه. یقینا اینجا قاعده فراق جاری می شود. چرا؟ چون ادله هو حین العمل اذکر منه یا اقرب الی الحق نسبت به فعل اختیاری من جاری می شود. مشکلی نداره. پس قاعده فراق جاری. و اما حالت سوم این است، من شک در صحت می کنم، می دانم عمل را همون طور که شریعت فرموده انجام دادم، روایت فرموده نماز جمعه چنین و چنان است، منم طبق روایت عمل کردم، منطقه نمی دانم این روایت مطابق با واقع هست یا نیست. مطابقت با واقع، عدم مطابقت با واقع در خیال من نیست، این دیگه فعل اختیاری من نیست. آیا در این مورد که شک در صحت بکنم قاعده فراق جاری میشه یا نه؟ آقای خویی میفرماید این هو حین العمل اذکر معنا ندارد. چرا؟ چون اونی که عمل کرده در عملش که شک ندارد، بله عملش رو که کامل انجام داده شک هم ندارد، ولی نمیداند مطابق با واقع هست یا نیست. این عدم مطابقت و مطابقت فعل اختیاری او نیست تا اذکر باشد یا نباشد. پس ادله قاعده از اینجا چیه؟ انصراف دارد، شامرش نمی شود. این امر دیگری که مرحوم آقای خویی فرموده بودند. بعدم مثال هایی زدن که نیاز به گفتن نیست. و اما امر ششمی که ایشان نقل می کنن که یک مقداری مطلبم بیشتر دارد این است، قاعده فراق اگر من شک در جز داشته باشم جاری میشه. نماز را تمام کردم، نمیدانم رکوع را انجام دادم یا نه، شک در جز، قاعده فراق جاری میشه. حالا اگر شک در شرط داشتم، نمیدانم وضو داشتم یا نه، قاعده فراق جاری میشه. نمیدانم در تمام نماز مستقبل القبله بودم یا نبودم، در شرایط شک دارم، آیا مورد شک که در شرط را هم قاعده فراق میگیرد و شاملش میشه یا شاملش نمیشه؟ سلام. این بحث بعدی است. در این بحث می‌فرماید این شرط علی انها این مختلفه، گاهی شرطی است که محل خاصی دارد، گاهی شرطی است که محل خاصی ندارد. مثلا گاهی هست شما شستن سمت دست راست در وضو و شستن دست چپ در وضو، آیا ترتیب شرطه یا نه؟ یا در مسح دست سر و پا، آیا بین دو پا ترتیب شرطه یا نه؟ اول پای راست باشه یا نه؟ خب بعضی میگن نه ترتیب شرط نیست. اگر شما گفتی ترتیب شرط نیست، مشغول مس کشیدن پای چپ هستید شک میکنید پای راست رو مس کشیدید یا نه و ترتیب رو هم شرط نمیدانید. این مضی از محل معنا ندارد، چون مضی از محل معنا ندارد قاعده تجاوز و فراق جاری نمیشه. یا در باب قصر بین سر و گردن و دست راست و چپ ترتیب شرطه، ولی آیا بین سمت راست و سمت چپ ترتیب شرطه یا شرط نیست؟ بعضی میگوین ترتیب شرط نیست. حالا اگر شما از کسانی باشید که ترتیب را شرط نمیدانید، دارید مشغول شستن سمت چپ هستید نمیدانید سمت راست را شستید یا نه، اینجا هم مضی معنا ندارد. تجاوز معناش اینه که یعنی رد شدی از او. خب اگه ترتیب شرط نیست رد نشدی، اگر رد نشدی بنابراین قاعده موضوع ندارد که مضی باشد. حالا اینجوری، پس گاهی شک در شرط این است که شرط مکان و محل معینی دارد، گاهی شرط محل معینی ندارد. اگر محل معینی داشته باشد فرقی بین شک در جزء یا شک در شرط نیست. همونطور که شک در جزء بعد از مضی محلش مجرای قاعده تجاوز و فراق قرار میگیرد، شرط هم مجرای قاعده قرار میگیرد اگر شرط محل خاصی داشته باشد. مثل این که فرض بکنید هنگام تکبیرت الاحرام قیام شرط است، مثلا قیام عند تکبیره، خب یقینا او بر رکوع مقدم است دیگه، معلومه محل خاصی دارد. آنجا تا شک که در قیام کردید قاعده تجاوز و فراق جاری میشه. اما اگر محل خاصی نداشت محل تأمل است. حالا تفصیل این بحث در جلسه آینده، فردا به احترام ولادت امام رضا تعطیل باشد، ولی صبح ساعت 6 اینجا جلسه است، انشاءالله تشریف بیاری. حدیث را از امام رضا علیه الصلاه و السلام بخوانیم. فرمود صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله، صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله، دوست هر کسی عقل اوست و دشمن هر کسی جهل. جهل یعنی چی؟ جهل در نقطه مقابل عقل قرار گرفته، به معنای نادانی نیست، عدم العلم نیست، به معنای نافهمیه، بصیرت نداشتنه، نفهم. ممکن است عالم هم باشه. حضرت آیت الله عظمای خامنه ای اعلی الله مقامه الشریف فرمودن به این که در یک صحبت رو فرمودن، من در ایران شهر بودم سال 56، در راه پیمایی ها شروع شده بود، مردم به نام امام که می رسیدن سه تا صلوات می خواستن. فرمودن تو مسجد عالم مسجد، گفت صحیح هست آیا که اسم پیغمبر می برید یک صلوات می خواستن؟ اسم آیت الله خمینی می برید سه صلوات می خواستن، درسته؟ تردید کرد، تشکیک کرد. آقا فرمودن من میخواستم جواب بدم، گفتم که با خودم گفتم اگه کسی غیر من جواب بده بهتره. فرمودن یه آقای بلند شد، راننده کمپرسی بود، شش کلاس سواد داشت. به اون آقا گفت بله درسته، بله درسته، آیت الله خمینی امروز علم اسلام است، ما میخواییم علم را نگه داریم، سه صلوات مستیم، ممکن است یک روز علم نباشد هیچی صلوات نفستیم، ما به خاطر ایشان صلوات نفستیم، چون علم است میخواییم علم رو برافراشته نگه داریم، لذا به رسم برافراشتن علم سه تا صلوات نفستیم. بعد آقا فرمودن بی سوادم بود ولی خوب جوابی داد، خوب جوابی داد، و بصیرتش از اون آخوندی که امام جماعت بود و به حوزه درس خوانده بود از اون بیشتر بود بصیرتش. مهم این بصیرت مهمه. امام رضا نفرمودن دوست هر کسی علم اوست و دشمنش جهل اوست، اینجوری نفرمودن. چرا؟ زیرا حضرت امیر علیه السلام فرمودن رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. عالمه ولی نافهمیش او را کشته، علمش همراه اوست ولی هیچ سودی براش نداره. چه باید کرد که این عقل روش پیدا بکنه؟ در کتاب صمدیه اون وقتی که آدم میخواند که دقت میکنه، بعدن یک نصف شعری آمده بود، انارت العقل مکسوفون به طوع هوا، انارت العقل مکسوفون به طوع هوا. فرمود درخشندگی عقل به کسوف می رود وقتی تابع هوای نفس باشی. اگر مطیع نفس بودی عقل کنار میره، نورانیت نداره دیگه، لذا پیش پات هم نمیبینی، پیش پات هم نمیبینی. رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفع. که اگر این تبعیت هوا نباشد، این حرفش آسونه ها، ولی عملش به این آسونی نیست، برای به این آسونی عمل نمیشه. اگر این اطاعت هوا نباشد عقل نورانیت پیدا میکنه، عقل نورانیت پیدا میکند، چیزایی که دیگران نمیفهمند میفهمد، این همون بصیرت است. امام رحمت الله تعالی علیه در یک سخنرانی چون فرمودند اینها مقصودشون منافقین بودن، فرمودن اینها در نجف پیش من آمدن، دیدم از من بیشتر نهج البلاغه میخوانن، شک کردن. خب اگه هستی بیشتر نهج البلاغه بخواند و شک کنی، این دیگه همون هستیست که خلاصه پیر در خش چیزی میبیند که جوان در آینه نمیبیند. در خشت خام چیزی میبیند که جوان در آینه نمیبیند. این همان چی هستش؟ انارت العقل است، درخشندگی عقل که با مخالفت هوا درخشندگی چسته بود. انشاءالله که این کلام نورانی امام رضا علیه السلام روشنگر راه ما و هدایتگر ما به صراط مستقیم باشد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل